اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم دائم علی اعدائهم اجمعین. ما امروز قرار شد در حد یک جلسه فشرده مباحثی که مربوط به لغت و ترجمه میشه رو خدمتون عرض کنیم. در واقع یه مجموعه ای از مباحث لازمه برای طلبه که من اسمشو ادبیات تکمیلی میذارم. ادبیات تکمیلی منظورم اینه که مباحثی از ادبیات عرب و کلا مرتبط با ادبیات عرب که به طور رسمی تو کتابای درسی نیست، درس رسمی براش ندارید، ولی حتما برای اون 20-30% از طلابی که میخوان عمیق‌تر و اجتهادی درس بخونن حتما این مباحث لازمه. نه اینکه مثلا فرض کنید که چون مهم نبوده نذاشتن، شاید چون عمومی نبوده نذاشتن، یا یه وقتایی هم حتی خلاصه قفلتی بوده یا هر چی بوده. یه نظامی از این تکمیلات ادبیات و ادبیات تکمیلی عرض می‌کنم خیلی فشرده، بعد تمرکز رو می‌بریم به طور خاص روی لغت و ترجمه. در حد یه جلسه می‌خوام یه نظامی از این مباحث ادبیات تکمیلی براتون در واقع مشخص بشه که رو چه چیزایی باید کار کنید. وقتش هم حالا وقت مشخصی نداره بگم حتما یه سال خاصی، یه تابستون خاصی، نه، یه چیزیه که باید حداقل توی این در واقع 6 سال اول براش برنامه داشته باشید. متاسفانه چون کتاب درسی نداره، چون درس رسمی نداره، از دست آدم در میره. یعنی آدم معمولا برای اون کلاسی که درس رسمی داره، سلام، کلاس رسمی داره در واقع وقت میذاره. مواظب این باشید. حالا من سعی کردم تو تابستون، مثلا تابستون پای 1 به 2، 2 به 3 یا 3 به 4 اینا رو بگنجونم بعضی قسمتاشو، ولی گفتم یه بار به طور منسجم عرض کنم شما ببینید ابعاد چیزی که در واقع به عنوان ادبیات تکمیلیه چه ابعادیه دیگه. به هر حال باید خودتون پخشش کنید. البته دونه دونه اینا جای جلسات جداگونه مفصل هم داره، ولی یه مقدار رو لغت و ترجمه امروز بیشتر توضیح میدم. اول نظامش رو عرض کنم که مجموعاً چه مباحثیه، که حالا لغت و ترجمه هم یه بخشی از اون نظام مباحث ادبیات تکمیلیه. ببینید قدم اولش یه سری مباحث در واقع بینشی و روشیه. بخوام یه اسمی براش بذارم، روش تعمیق ادبیات. روش تعمیق ادبیات شاید کتاب جدایی براش نداریم، یا فرض کنید که اصلا درس جدایی هم که اصلا نداره، ولی لازمه که از اساتید مختلف، از خلاصه بزرگان اینجور مباحث رو درخواست کنید که آقا روش تعمیق تو ادبیات چجوریه. یعنی چی روش تعمیق؟ یعنی ما به اون اهداف خاص حوزوی که برای ادبیات از اول ترسیم میکنیم، همیشه اولش که میایم حوزه میگیم ادبیات رو میخونیم که به فهم عمیق از آیات و روایات، به نکات استنباطی و اجتهادی از آیات و روایات برسیم. خب اینو بیان به شما روشش رو در واقع صحبت کنن که ما سعی کنیم در حد در واقع توان محدود خودمون سه تا از این بحثا رو، یعنی سه تا از این کلیدای مهمی که تو روش تعمیق ادبیات خیلی موثره رو عرض کنیم. کجا؟ من فقط در واقع جاهاشو عرض کنم دیگه، تفصیلش اگه خواستید رجوع کنید به همون جاها. برای روش تعمیق ادبیات یکی، اول باید خوب مشخص بشه هدف عمومی از ادبیات چه فرقی با هدف حوزوی داره. این قدم اوله که خیلی قدم مهمیه. یعنی عموم دانشجوها، نمیدونم افراد مختلف تو دنیا برای چی ادبیات عرب میخونن، کلا ادبیات، چه ادبیات حالا انگلیسی، زبان انگلیسی، چه زبان فارسی، چه زبان عربی، برای چی میخونن، ما به طور خاص تو حوزه برای چی میخونیم و چه فرقی با اونا داریم. قطعا توی بخشی از اهداف اونا مشترکه، همون چارتایی که به طور مرسوم میگن، خلاصه خواندن، نوشتن، نمیدونم گوش دادن، صحبت کردن، تو این چارتا تا حدی تو بعضی جاهاش مشترکیم، ولی یه هدف پنجمی ما داریم که اون هدف ویژه حوزویه از ادبیات خوندن. اون خوب بشناسیم تازه میفهمیم تو صرف و نحو و اینا باید دنبال چی بگردیم آخرش، یعنی ما باید به چه مقصدی برسیم. یه مقدار مقصد گمراستش، یعنی متاسفانه بعضی از اساتید، بعضی از کتابا متاثر از دانشگاه و در واقع متاثر از فضاهای دیگه، مثلا میگن آقا این خیلی مشهوره تو الازهر مصر اینو درس میدن، چرا ما تو حوزه اینو داریم درس میدیم؟ مثلا کتاب سویتی تو الازهر فلان کتابو درس میدن، چه ربطی داره الازهر فلان کتابو درس میده؟ شما اگه بشناسی هدف حوزه، به طور خاص هدف حوزه شیعه از ادبیات چیه، ما اینو کجا توضیح دادیم؟ سعی کردیم به طور مشخص اینو توی در واقع روش تحصیل پایه 1 همون جلسه سوم چهارمش که در واقع اهداف حوزوی علومو میگفتیم، یادم رو صرف و نحو تمرکز کردیم، یه سری مطالب اونجا عرض کردیم، حتی گونه های که به طور خلاصه اونجا عرض کردیم که فهم عمق معنا در واقع هدف ویژه حوزویه. این عمق یعنی چی؟ شروع کردیم اینو توضیح دادن، نه فقط یه فهم عمومی متوسط، نه فهم عمق معنا، که اونجا یادم گونه های عمق معنا توضیح دادیم، مثلا ظرافت های استعمالی، ظرفیت سازی معنایی، قالب های موازی، اونجا حالا توضیحاتشو دادیم. خلاصه نتیجهش این بود که به این میرسیدیم که هدف حوزوی از هدف عمومی تو ادبیات خلاصه تفاوت جدی داره. وقتی اینو خوب شناختیم، حالا میگیم آقا ما برای رسیدن به هدف حوزوی باید چیکار کنیم، تو چه مسیری قدم برداریم. این اون بحثی بود که به اسم ادبیات استظهاری خدمتتون عرض کردم که سه جلسه مستقل داشت، که البته مباحثش مستقله، ولی خب اول مرتبط با اول پایه 3 به عنوان یه مقدمه برای روش تحصیل مغنی اونو عرض کردیم. خلاصه اون سه جلسه ادبیات استظهاری دغدغه‌اش چی بود؟ دغدغه‌اش این بود که حالا که فهمیدیم هدف حوزوی ادبیات چیه، حالا دقیقاً با چه شیوهی، با چه مسیری، دقیقاً که میگم یعنی اون خط کلان سیر مشخص باشه، که اون خط کلان سیر رو ما اسمش رو گذاشتیم استظهار. توضیحاتش هم اونجا دادیم که ما دنبال استظهار مراد متکلمیم، یعنی بتونیم بگیم آقا این متکلم واقعاً این را قصد کرده، اراده کرده، نه فقط یه چیزی ذوقی و استحسانی و اینا بگیم، به خلاف حتی حوزه های اهل سنت که یه مقدار این توشون هست، و به خلاف امثال مثل اون نحوه معنایی و نحوهای دیگه، ادبیات‌های دیگه، که یه مقدار آدم بوی استحسان و خلاصه بوی ذوق بی‌ضابطه رو توش قشنگ استشمام میکنه، مخصوص تو کارهای آیه سامرایی، با اینکه خیلی خوبه و لازمه، ولی این جهتش خیلی ضعف داره. خیلی ضعف داره، یعنی منظورم اینه که به طور کلی کتاب‌های 100 ساله اخیر اعراب این توش خلاصه یه نکته مهم و محوریه. خلاصه سعی کردیم اونجا ما این خط ادبیات مطلوب، یعنی ادبیات مطلوب حوزوی چیست، ناظر به اون هدف ادبیات استظهاری است که سه جلسه مستقل داشت، و اونجا هم گفتیم که ادبیات استظهاری با تاکید قرآنی، اون با تاکید قرآنیش هم یه ویژگی‌هایی برای ما نسبت به فهم عمق متون مقدس، فهم عمق متون دینی داشت که اونجا توضیحش دادیم. این قدم دوم تو بحث روش تعمیق ادبیات. قدم سوم چیه؟ قدم سوم اینه که حالا ما ادبیات مطلوب حوزوی رو شناختیم، ولی یه سری رقیبان داریم ما رقیبانی داریم که هر کدوم ادعا دارن که آقا ادبیات مطلوب اون کاری که شما تو حوزه میکنید نیست، بلکه مثلا چیزای دیگه است، که انواع رویکردهایی شکل میگیره، مثلا رویکرد معنایی، رویکرد تحلیلی، رویکرد تفسیری، رویکرد زبانشناسی غربی، که ما اینا رو ذیل روش تحصیل سویتی پای 2 اینا رو توضیح دادیم. میخوام بگم این سه تا، اول هدف حوزوی من ادبیات، دوم مسیر مطلوب ادبیات حوزوی، و سوم نقد رقیبان مسیر حوزوی، یعنی نشون بدیم که هر کدوم اونها کجا مشکل داره. این در مجموع اون اساسیه که مباحث روش تعمیق ادبیات رو برای ما شکل میده، که خب لازمه که یه جلسات تفصیلی جدایی به عنوان روش تعمیق ادبیات داشته باشیم، که حالا اگه خدا توفیق بده و قسمت باشه بعداً میتونیم یه جلسات مستقیم. این یه بحث، این یه بحث تو ادبیات تکمیلی. من یه 7-8 تا 10 تا بحث تو ادبیات تکمیلی مثلا نوشتم، این یه بحثشه. بحث بعدی چیه؟ بحث بعدی مباحث تاریخیه، یعنی آشنایی عمیق و تحلیلی و کاربردی با تاریخ ادبیات، تاریخ ادبیات عرب. چرا گفتم آشنایی در واقع تحلیلی و کاربردی؟ ما سه جلسه به طور فشرده اینو توضیح دادیم که تاریخ ادبیات مرسوم و تاریخ ادبیات قرآنی، که اونجا نشون دادیم که یه در واقع تحلیل درست از تاریخ ادبیات مرسوم چه میتونه چی هستش، چه مکاتبی هست، چه فضاهایی تو تاریخ ادبیات مرسومه. بعد تو یه جلسه اینو گفتیم، تو دو جلسه بعدش از اون سه جلسه وارد تاریخ ادبیات قرآنی شدیم که یه مجموعه ای از تراث مهم بود که به شدت نگاه ما و روش تحصیل ما به مسائل پای سه و تعمیق ادبیات رو تغییر میداد. اینم یه بحث دیگه به عنوان مباحث تکمیلی ادبیات. میخوام بگم تو دونه دونه اینا خودتون میتونید کار کنید، باید برنامه بذارید. حالا نمیدونم استاد محور، مطالعه محور، کتاب محور. اینی که مثلا فرض کنید تو بحث روش تعمیق ادبیات گفتم اونجا اومده، چون یه سری کتابم اونجا زیلش معرفی کردم، همون کتابا. یا اینکه مباحث تاریخی رو اون سه جلسه‌ای که به عنوان تاریخ ادبیات مرسوم و قرآنی گفتیم اونجا کلی کتاب معرفی کردم، میتونید دیگه کتابایی که اونجا معرفی شد و جایگاهشون رو همونجا ببینید و یه برنامه‌ای بذارید. بحث سوم توی تاریخ ادبیات، توی بحث ادبیات تکمیلی، در واقع اجتهاد در ادبیات، روش اجتهاد در ادبیات. این خودش یه بحث مستقل و مهمیه و شما تا آخر در واقع حوزه، بلکه تا آخر مسیر تحصیلیتون درگیر با این بحثید که آقا بالاخره اجتهاد در ادبیات یعنی چی؟ ما باید مجتهد در ادبیات بشیم یا نه؟ و اگه قرار بشیم چه جوری بشیم؟ اینو باید به عنوان یه بحث مستقل بهش بپردازید. حالا نمیدونم اجتهاد در ادبیات برای اجتهاد در فقه لازمه یا نه، برای اجتهاد در تفسیر لازمه یا نه، برای اجتهاد در فلسفه لازمه یا نه. اینا همه انواع و اقسام مباحثیه که ذیل این بحث سوم از ادبیات تکمیلی میتونه مطرح بشه. پس یه بحث روش تعمیق بود، یه بحث تاریخ ادبیات بود، یه بحث مثلا اجتهاد در ادبیات. یعنی چی اجتهاد در ادبیات؟ مراحلش چیه؟ مراتبش چیه؟ راهکارش چیه؟ لازم هست برای اجتهاد در فقه اجتهاد در ادبیات داشته باشیم یا نه؟ مجموع مباحث از این دست. بخوام خیلی اجمالا عرض کنم یه کلیدی که تو اینجا راهگشا باشه، شما فعلا نمیخوایم به اینا بپردازیم، بیشتر میخوایم رو لغت و ترجمه امروز متمرکز بشیم. فقط بخوام یه اشاره‌ای بکنم که این بحث رو کجا میتونید پیگیری بکنید. معمولا کسایی که تو فقه و توی تفسیر، تو این دوتا علم کار میکنن، همیشه این دغدغه رو دارن که آیا اجتهاد در ادبیات لازمه یا نه، و اگر لازمه چقدر، لازم نیست چقدر. مثلا بعضی از افراد توی مقدمه های کتب فقهیشون یا مقدمات کتاب تفسیریشون یا لابلای فقه و تفسیرشون بعضی از این مباحث رو مطرح کردن. البته متاسفانه پراکنده است، یه جا خیلی جمع نشده. من اون برداشتی که خودم دارم از اساتیدمون، از این در واقع بزرگان و تراث، اینه که آقا ما دو سطح اجتهاد تو ادبیات قابل تصویره. یه در واقع سطحش که سطح خیلی حد اکثریشه، خیلی عام میشه، اسمشو میذارم اجتهاد مطلق در ادبیات. اجتهاد مطلق در ادبیات که دیگه اون سطح اعلا و حد اکثری و خلاصه جامع و کاملشه. اون اجتهاد مطلق همون چیزیه که معمولاً به اسم اجتهاد در ادبیات اونو میشناسن، که آقا میگن فلانی مجتهد در ادبیات یا فلانی مجتهد نیست، منظورشون این اجتهاد مطلقه. دقیقاً مثل یک کسی که توی زبان انگلیسی مجتهده، یکی تو زبان فارسی مجتهده، یکی هم تو زبان عربی مجتهده. این خب خیلی ابعاد کار و مراحل داره تا یک کسی واقعاً مجتهد بشه تو ادبیات. میگم اختصاصی هم به زبان عربی یا فارسی یا انگلیسی نداره، کلا در هر زبانی میخوای مجتهد بشی یه دسته کارها باید انجام بدی. یه انس عجیبی با تراث باید داشت، تراث خود اون زبان، مثلا با اشعار، با نمیدونم نثرهای مختلف باید یه انس عجیبی داشته باشی، با سیر تطور قاعده نویسی تو اون زبان باید آشنا باشی. خلاصه خیلی ابعاد داره. مثلا تو عربی نه فقط فرض کنید سیوطی و نمیدونم مغنی باید خونده بشه به عنوان قواعد، بلکه خیلی کتابای عمیق‌تر، خود الکتاب باید درس گرفته بشه. خود فرض کنید خیلی کتابا هست، یعنی آدم بخواد بشماره تو صرف، تو نحو، تو بلاغت خیلی زیاده. یعنی خلاصه طرف باید عمرش رو تو ادبیات بذاره، این خلاصه‌شه. وقت خیلی خلاصه مفصلی باید تو ادبیات بذاره. کتاب‌های ادبی به معنای در واقع قواعد و دستور زبان عربی رو باید درس بگیره اولا، تازه باید در موازی با اون یه انس عجیبی با، بلکه بعضیاشو زیر نظر استاد، متن خونی عربی داشته باشه تو تراث در واقع قدمایی. فرض کنید اشعار زمان جاهلیت، همون معلقات سب، اینا رو باید اصلا بتونه باز کنه، شرح بده. مثل کسی که میخواد مشتری تو زبان فارسی باشه، مثلا فردوسی و حافظ و سعدی باید تو مشتش باشه. یه کسی هم بخواد تو عربی مجتهد باشه واقعا به معنی دقیق کلام باید اینطوری باشه. فرض کنید تو نثر فرض کنید مقامات حریری هست، نمیدونم چی هست، یعنی مقامات حریری یه مجموعه نثریه که خیلی مسجعه و خلاصه اصلا به این راحتی کلمات مختلف، یا خود نهج البلاغه نمیدونم، تو همه اینا، یعنی جدا از اینا تازه باید کارهای فنی اجتهادی هم بکنه. مثلا چی؟ بحثایی به طور خاص بهش میگن اصول نحو دیگه، حالا مرسوم و مشهور اینه که به اینا میگن اصول نحو. اصول نحو فقط برای نحو که نیستش، برای صرف هم هست دیگه. تازه به یه معنی اصول بلاغت هم لازم داره، یعنی اون کلیدهای اجتهادی توی بلاغت چیه. متاسفانه تو این زمینه سوم خیلی کتابی نداره. چرا؟ کتاب هست، مثلا اون سه تا کتاب اصلی که مثلا شاید بشه گفت اصلی ترین کتابای طول تاریخ توی بحث اصول نحوه، یکی همون علامه ابن انباریه، یکی خصائص ابن جندیه، یکی هم همون اختراح سیوطیه. این سه تا شاید بشه گفت دیگه تقریبا اصلی ترین و شاخص ترین کتابا توی اصول نحوه. ما اولا تو اصول بلاغت، اصول که میگن یعنی چی؟ یعنی در واقع اون فرایند، اون روش اجتهاد، بررسی منابع اجتهاد در ادبیات. یعنی تو بخوای توی حکم ادبی مثلا بخوای بگی آقا فرض کن چه می‌دونم جار و مجرور مقدم میشه بر متعلقش یا نمیشه، مثلا یه چیزی از چیزایی که الان به نظر همتون ساده است ولی یکی بخواد توش اجتهاد کنه، اولا یه منابعیه، به چه منابعی باید استناد کنه؟ خب مثلا میایم میگیم که استعمال یکی از اصلی ترین منابع، مثلا اجماع بصره و کوفه یکی از منابع، یعنی همین که بصره و کوفه متفقا یه چیز گفته باشن این اثبات میشه. فرض کنید یکی میاد میگه نمیدونم فرض کنید توی مثلا توی علمه نقل و قیاس و علمه دیگه اشتباه علمه، بله اللمع فی اصول النحو، برای همین صاحب الانصافه، برای ابن انباری صاحب، یعنی میخوام به ترتیب بگم خصائص، بعد اللمع فی اصول النحو، بعد الاختراع فی اصول النحو، که اینم برای سویتیه. فرض کنید توی اللمع نقل و قیاس و اگه اشتباه نکنم استصحاب گفته، توی خصائص مثلا فرض کنید اجماع هم اضافه کرده، فرض کنید تو الاختراع این. خب اولا ما تو فرض کنید اینا اصول نحو و صرفه، ولی خب تو لغت چی؟ ما تو لغت خیلی کتاب مستقل فنی نداریم که آقا میخوای تو لغت اجتهاد کنی، منابع اجتهاد، فرایند اجتهاد، روش اجتهاد در لغت چیست؟ نمیگم نداریم، لابلا هست، مثل اصول نحو قشنگ یه کتاب مستقل. شاید کسی بگه آقا با همین اصول نحو میشه تو لغت هم اجتهاد کرد، ولی خب تو لغت چیزای بیشتری هم و متفاوتتری هم داریم، تو بلاغت همینطور چیزای متفاوتتری هم داریم. همین اصول نحوی هم که نوشتم به شدت ناقصه. چرا میگم به شدت ناقصه؟ اولا خیلی ما کتاب تو اصول نحو نداریم، در حد همین سه تا اصلی که گفتم، حالا یه چند تا دیگه هم فرعی هم هست که موردی تر باشه، ولی خیلی کتاب جدی نداریم. مهمش اینه که این کتابا خیلی متأثر از اصول فقه اهل سنت نوشته شده. من همینا رو دارم میگم برای چی؟ برای اون قسمت سوم از ادبیات تکمیلی که عرض کردم باید تو اجتهاد در ادبیات کار بشه. گفتم اجتهاد دو سطح داره، یه سطح حداکثری که اسمشو گذاشتیم همون اجتهاد معنای مرسوم، اجتهاد معنای مطلقشه، که دارم یه مقدار زیر این اینا رو توضیح میدم که آقا مثلا این کار رو باید انجام بشه، منابعش کمه یه مقدار توی قسمت چی؟ توی قسمت روش اجتهاد و روش استنباط ادبی. وگرنه خب کتاب ادبیات زیاده، کتاب فرض کن شعر و نثر عرب زیاده. این چیز سوم، شاخه سوم بود، یعنی نمودارش رو تو ذهنتون باشه دیگه. اجتهاد مطلق قرآنی، تو اجتهاد مطلق سه تا کار جدی باید بشه، یکی روی خود اشعار و نثرها باید کار بشه، یکی روی خود کتب نحویون و صرفیون و بلاغیون باید کار بشه، یه این سومیشه که باید روی در واقع روش اجتهاد، فرایند اجتهاد، منابع اجتهاد کار بشه، که مثلا چند تا کتاب محدود به اسم اصول نحو تو این فضا هست. من دارم تو اینجا چی عرض میکنم؟ عرض میکنم که اولا ما اصول لغت یا اصول بلاغت هم به یه معنا لازم داریم، ثانیا این که همین اصول نحوی که نوشتن و محدودم هست به شدت متأثر از اصول فقه اهل سنته. یعنی شما قشنگ مخصوص این که تو الاختراع سویتی دیگه خودشو خیلی واضح نشون میده که حالا اصلی ترین کتابو که معمولا همه هم معرفی میکنن و من به اصلی همین الاختراع سویتی خیلی واضح. اگه حالا شما یه دور اصول فقه بخونید قشنگ میبینید همونایی که تو اصول فقه اهل سنت گفته بودن اینا اومدن خیلی وقتا طابقا نعل به نعل همین تو اصول نحو اونا رو آوردن که خیلیاش دقیق نیست. اولا این انتقالش از اصول فقه به اصول نحو همراه با نکاتی بوده که بعضی وقتا رعایت نشده. ثانیا اصول فقه اهل سنت مشکلات ذاتی مهمی داره که اون مشکلات منتقل شده به اصول نحو. من نمیخوام بگم اصول نحو مثلا سویتی یا فرض کنید نمیدونم خصائص ابن جنی یا کتابای بدیه. البته خب ابن جنی که میدونید چیه بوده و خیلی تو این فضا نیست. بیشتر تاکیدم الان تو این بحث توی الاختراع سویتیه که خودش هم جزء کسایی بوده که آشنا با این مباحث فقه و اصول در واقع اهل سنت دیگه. ارزمینه این اصول نحو نمیگم بد غلطه، نه میخوام بگم اصلا همینی هم که هست با اینکه محدوده باز کافی هم نیست، لازم هست ولی اصلا کافی نیست، خیلی نقص داره. ما با استفاده از مبانی اصولی شیعه میتونیم اصول نحو رو قویترش کنیم، عمیق‌ترش کنیم. نمیخوام بگم یه اصول نحو شیعه داریم یه اصول نحو سنی داریم، نه، ولی خلل‌هایی داره که ما میتونیم با این کامل‌ترش بکنیم. این غیر از اون حرف بعضی از اساتیده که میان مثلا میگن آقا ما باید ناظر به فقهای شیعه ادبیاتمون رو تکمیل کنیم. میان چیکار میکنن؟ بعضیا کتابم دارن چندین و چند جلد، میان مثلا میگن آقا فرض کن تو کتابای شیعه درباره فلان مطلب این نظر اومده، ما به جای نظر فرض کن سویوتی بیایم نظر فلان عالم شیعه رو بخونیم. این که به درد نمیخوره، اصلا منظورم این نیست. ارزمینه اصول نحو قوی عمیق و متعالی میتونیم داشته باشیم برای ناظر به چی؟ ناظر به اصول فقه شیعه، ناظر به مبانیش نه به مسائلش. اون منده خدا هی میاد ناظر به مسائل این حرفا رو میزنه، حالا نمیخوام اسم بیارم. اینا رو گفتم هر زمینه اینا برای کسی لازم و واجبه که بخواد به اون اجتهاد مطلق تو ادبیات برسه، به اون اجتهاد به معنای مرسوم و عام و شاملش برسه، که البته برای اون لازمه بیاد خیلی جدی وارد بشه رو اصول نحو کار کنه. حالا من یه توضیحات مهمی درباره اصول نحو دارم که یعنی روش کار انجام شده و میشه مباحث مفصلی مطرح بشه، ولی یه دور اصول بخونید این بحثا رو خیلی بهتر میفهمید. خاطرم اینا رو نگه میدارم توی یه جلسه مثلا جدا، وقتی حالا یه دور اصول خوندید میشه قشنگ بیایم حالا بگیم نگاه کنید بازسازی اصول نحو بر اساس اون مبانی عمیق چه شکلی میشه، که حالا یه جلسه جدایی برای خود اصول نحو میشه گذاشت، که البته اونجا باید نشون بدیم که مثلا اصول لغت یه چیزای ویژه‌ای لازم داره که نیست معمولا تو اصول نحو، تو بلاغت یه چیزای ویژه‌ای لازمه که توی اصول نحو معمولا مطرح نمیشه. اما هر زمینه اینا همه برای کسی که بخواد اجتهاد به معنای مطلق برسه. اما اون چیزی که به نظر میرسه اینه که اجتهاد مطلق برای یه خلاصه قلیلی از طلبه ها مثلا شاید لازم باشه، شاید مثلا 1% هم نشن، 0.5% هم نشن، ولی برای کسایی که میخوان عمیق کار کنن ما یه سطح دیگه، یه جنس و سنخ دیگه ای از اجتهاد تو ادبیات داریم که اون لازمه، که ما اسمشو میذاریم اجتهاد قرآنی. اجتهاد قرآنی یعنی چه برای مفسر شدن چه برای فقیه شدن به معنای عالی کلمش این لازمه، اون اجتهاد به معنای مطلق لازم نیست ولی این لازمه. البته این یه حدیه در واقع شمه ای از اون اجتهاد مطلق هم داره، ولی اصلا جهتگیری و سمت و سوش یه جوره دیگه است. خیلی بخوام در واقع یه تمثیل خیلی ساده نادقیق عرض کنم، فرض کنید یه کسی که تو ادبیات فارسی مجتهد باشه ولی لزوماً نمیتونه حافظ و عمیق با تمام ابعادش بفهمه، کما اینکه همین الان این مسئله درباره حافظ پیش اومده. کسایی که ادعای اینو دارن که پیر ادبیات فارسی هن، خیلی دیگه مجتهدن تو ادبیات فارسی، یک قر و قاطی و اصلا اشتباه حافظ رو میفهمن که حد نداره، یعنی داده در واقع شهید مطهری رو در آوردن دیگه، مثلا تو اون کتاب تماشاگاه راز یا عرفان حافظ که چاپ شده داده شهید مطهری رو در آوردن، این چه فرض فهم حافظه. ولی بعضی ها هستن اصلا به این معنا مجتهده در ادبیات فارسی نیستن، بگن آقا این طرف مجتهده در ادبیات فارسیه، ولی یه حافظ شناس، یه حافظ فهم در تمام ابعادشه. مثل کی؟ مثل علامه طباطبایی. میخوام بگم یعنی یه سنخ افرادی هستن مثلا اصلا مشهور به ادبیات فارسی نیستن، اصلا مجتهد به اون معنا تو ادبیات فارسی نیستن، ولی یه حافظ شناس بی‌نظیرن، یه حافظ فهم بی‌نظیرن، کتاباشون هست و حالا بزرگان و اساتید دیگه هم هستن. بله حالا میگم اساتید دیگه هم هست. ارزمینه که اینو ما بتونیم توی ادبیات عرب بازسازی کنیم و خوب بفهمیم، به نقطه مهم رسیدیم. اونم اینه که آقا ما یه سنخ اجتهاد تو ادبیات عرب داریم که ناظر خاص به آیات و روایاته. میگم یه حدی از اون اجتهاد به معنای مطلق و لازم داره که این خودش توضیح داره چه حدی و چه جوری، که این ادبیات تکمیلی رو من یه مقدار ناظر به اون دارم میگم که این کارایی که به من ادبیات تکمیلی عرض میکنم عملا مجموعه اینا میشه اون چیزایی که برای اجتهاد قرآنی لازمه، مثلا لغت، نمیدونم فرض کنید ترجمه، حالا چند تا چیز دیگه هست که عرض میکنم. یعنی خلاصه طرف آخرش میشه یه قرآن شناس عمیق دقیق. مثل کی؟ مثل علامه طباطبایی. علامه طباطبایی ادیب به معنای مرسوم کلمه نبود، ادیب به معنای ادیب تو زبان عربی خیلی قوی بود، ولی ادیب به معنای مجتهد در ادبیات نبود، بلکه چی بود؟ مجتهد در ادبیات دینی، زبان عربی ناظر به آیات و روایات. این یه حدیش مشترک هست، ولی یه حد زیادیش سنخش متفاوته که حالا این چیه، چجوریه، یه مقدار خیلی کمیشو زیل اون بحثای ادبیات استظهاری با تاکید قرآنی سعی کردم یکم توضیح بدم، یه مقدارشو زیل اون بحث تاریخ ادبیات خلاصه رسمی و قرآنی سعی کردم توضیح بدم، ولی خب بحثاش میدونم مفصله و اصلا هم فکر نکنید لزوما جاش توی سه سال اوله، نه، این یه پرونده بازی باید برای شما باشه، مخصوص ذیل علم اصول فقه و تفسیر که میرید باید این یه پرونده بازی باشه، روش دغدغه داشته باشید. دغدغه داشته باشید یعنی چی؟ یعنی برنامه داشته باشید. ذیل میگم اصول فقه تفسیر، اینا هر چی بره جلوتر هی اینو بهتر میفهمید که آقا اجتهاد در زبان قرآن و روایات یه مدل کارایی لازم داره، که حالا اجمالا ما سعی کردیم ذیل پایه 3 اینو خیلی پررنگش کنیم. یعنی شعار ادبیات پایه 3 رو چی گذاشتیم؟ گذاشتیم ادبیات قرآنی. پایه 2 رو گذاشتیم ادبیات استظهاری، پایه 1 رو گذاشتیم ادبیات کاربردی. پایه 3 رو که عرض کردیم ادبیات قرآنی و توضیحاتی که دادیم برای همین بود که اون دروازه ورود شما به اجتهاد قرآنی باشه، اجتهاد در ادبیات قرآنی باشه. اون توضیحاتی که ذیل ادبیات قرآنی و روش تحصیل پایه 3 دادیم همش برای اینه. دقت کردید ما اونجا شما رو سعی کردیم توی در واقع مغنی بندازیم تو سیر اعراب القرآن ها، معانی القرآن ها و مخصوص تفاسیر ادبی، تفسیر کشاف، تفسیر ابو حیان، تا بیاد جلوتر تفاسیر ادبی. مثلا عرض کردیم اونجا دیگه توضیحشو دادیم دیگه، مثلا فرض کنید مجمع البیان هست، نمیدونم خود المیزان هست، اون تحریر و تنویر هست. چرا تو اینا بندازیم؟ این تازه میشه یه قدم کار که ذیل پایه 3 میتونید انجام بدید. وقتی اومدید پایه 4 اصول که خوندید، یه قسمتای دیگه یه این اجتهاد در ادبیات. چون چرا؟ چون تو اصول یه نصف کتاب، اصلا نصف علم اصول مباحث الفاظ اصوله که از یه جهت شما رو از یه بُعد، فقط نمیخوام بگم اصلا از یه بُعد شما رو تو ادبیات در واقع اجتهاد قرآنی جلو میبره. بعد حالا تو تفسیر یه بعد دیگه، تو بعضی علوم دیگه ابعاد دیگه، که حالا این میشه، حالا میگم اینا رو بعد حواله بدیم به سال بعد که اصول وقتی میخونید، یکم آخرای سالونم که تازه فضای اصول اومد دستتون، بشه یه بار درباره مثلا ادبیات قرآنی واضح‌تر. حالا وقتی تفسیر خوندید، مبانی تفسیر خوندید، باز یه قدم دیگه. حالا علوم دیگه هم هستش که اصلش همین دو تاست، اصول فقه، اصول و فقه حالا و تفسیر، اصول و تفسیر. خب اینم از یه توضیح اجمالی که درباره همین اجتهاد در ادبیات می‌خواستم عرض کنم. بحث بعدی که به عنوان ادبیات تکمیلی در واقع لازم روش کار جدی انجام بدید، چون حالا وقتم کمه، من دیگه اون اصلیاشو بگم دیگه، لغت و ترجمه رو یکم باز کنیم. بحث بعدی که تو ادبیات تکمیلی لازمه روش در واقع کار جدی انجام بشه شاید اینو تعجب کنید، ولی این شاید جز مهمترین کارهاییه که باید براش برنامه داشته باشید. اونم انس با متونه. متاسفانه ما متنخوانی انس با متون باید براش یه برنامه داشته باشیم ولی نداریم. حالا نمیگم حتما باید برنامه درسی باشه مثل دانشگاه که شما درک متن 1 و 2 و 3 دارن، نمیدونم قرائت عربی دارن از این درس‌ها و کتابایی که هست، ولی ما باید یه برنامه برای انس با متون داشته باشیم. یعنی ما باید از جنبه ادبی فقط دارم میگم، از جنبه مثلا بحث ثوابش و بحث نمیدونم فرض کنید وظایف اسلامی و اینا کاری نداره، مثلا از جهت ادبی، از جهت ادبی باید با متن نهج البلاغه انس داشته باشیم، با متن قرآن، با متن فرض کنید ادعیه، سنخ‌های مختلفی که کار ماه. چیا کار ماه؟ آیات، روایات به طور اصلی و یه سری متونی که حالا هر کدوم ویژگی‌هایی دارن. آیات و روایات چه ویژگی دارن؟ حالا بیشتر آیات رو عرض کنیم. آیات ویژگیشون زبان فاخره، بلا تشبیه مثلا حافظ چجوریه تو زبان فارسی زبان فاخر حساب میشه، یا سعدی، یا نمیدونم فردوسی، بلا تشبیه البته چون اونا بشر بودن. اینجا که داریم میگیم قرآن اصلا در مرحله اعجاز، معصوم که میگیم در مرحله خلاصه عصمته، اونا تو رتبه سوم و طبقه سوم قرار میگیرن که تازه بلیغان یه زبانن، که تو خود عربی هم داریم، خود عربی هم ما متون بلیغان زبان عربی داریم. به خاطر همین بعضی از اساتید میگن آقا اصلا شما همین مثلا کارش کردن مقامات حریری برید بخونید، حتی مقامات حریری نرید بخونید، خیلی کار راحتی نیست، ولی این از باب انس، از باب انس با متون مثلا نثر که بشه مقامات حریری، یا شعر که مثلا بشه چه بدونم متنبی و کی و کی، حالا افرادی که هستن دیگه، حالا قدیم جدید چه جاهلی چه اسلامی، ارزمینه. این انقدر برای ما حالا فعلا اولویت نداره انس با شعر مثلا عرب و نثر عرب، حداقل اونی که دیگه خیلی واجبه، این که خیلی واضحه، انس ادبی با قرآن و روایات. البته روایات یه نکته ای توش داره، روایات دو دسته ما روایات داریم، یه دسته روایات داریم واقعا زبانش زبان فاخره، یه دسته روایات داریم معمولا چون تو محافرات عرفی بود و اینا سطح در واقع فاخر بودنش کمتر از مثلا ادعیه است. شما همین تو کلام مثلا فرض کنید معصومین برید ادعیه‌ای که معصومین فرمودن رو ببینید، بعد برید مثلا روایت های فقهیشون رو ببینید. روایت فقهی چی؟ مثلا یکی اومده یه سوالی کرده ایشون هم جواب داده، حالا نقل به معنا رو مواظب باشید، نقل به معنا خیلی از فضای اهل سنت تو ادبیات ما رایج شده. حالا اینو یه نکته ای داره که اصلا این نقل به معنا درسته درست نیست، متاسفانه میگم این از فضای اهل سنت اومده، اونا مشکله میزنن، میدونم دارم بهتون میگم این مشکل اهل سنته، مشکل شیعه نیست. البته بزرگانی از شیعه، بزرگان خیلی بزرگی از شیعه هم این حرفو دارن، ولی برید بررسی کنید میبینید که اینجوری نبوده. شما برید باب کتابت حدیث رو ببینید، برید اون سلسله سینه به سینه ائمه تربیت کردن، ائمه به فکر این بودن برای ما، اونا اهل سنتن، روایت سوزی داشتن و نمیدونم چی داشتن، 100 سال که فاصله شد مجبور شدن نقل به معنا کنن، اونا فقط پیامبر رو داشتن. ما اینجوری نبودیم، ما اولا حدیث سوزی نداشتیم، ما به صورت مخفیانه در واقع اینا رو نقل میکردن، بعد ائمه اصرار بر الفاظ، بله فی الجمله نقل به معنا در بعض احادیث هست، ولی در اکثر احادیث شیعه به نظر نمیرسه اینجوری باشه. حالا توضیحات خودشو داره، مخصوص اگه میخواین اینو خوب بفهمید باید رو تاریخ حدیث کار کنید، یعنی راهبرد فرهنگی ائمه برای بعد از خودشون چی بوده. همین الان نگاه کنید، مثلا حضرت امام که از دنیا رفت به فکر بعدش بود، یه آدمی، یه بزرگی، یه کسی که میخواد فوت کنه از قبلش به فکر اون بعد من چی میشه. ائمه به این فکر نبودن، سلسله وارم ائمه پشت سر هم بودن، 250 سال معصوم بوده تو این دنیا، میدونستن، همه هم خبر دادن که عصر غیبتی هست، به فکر این عصر غیبت نبودن. اینا راهبردهای کلان فرهنگی تربیتی ائمه متاسفانه خیلی خیلی مهجور مونده، که یکی از اساتید خیلی خوب داره روی این کار میکنه، انشالله کتابشون هم در میاد، جناب استاد حسینی شیرازی که توی رجال مطرحن و معروفن اصلا، و این کتابشون نمیدونم حالا به چه اسمی باشه، ولی توی محتوای انصافا خیلی زحمت کشیدن.
همین نقل به معنا
بله حالا اینم توش هست. نقل به معنای فرعی از فروعات اینه که اصلا فضای یعنی رهبری ائمه رو فقط رهبری سیاسی نبینید، رهبری علمی باید ببینید، رهبری فرهنگی باید ببینید، رهبری تربیتی باید ببینید. یعنی برای گسترش فرهنگ شیعه چیکار کردن اهل بیت؟ قشنگ میرید میبینید سلسله استاد و شاگردی تو نقل حدیث، تو کتابت حدیث چقدر روایت ائمه گفتن که آقا اگه یه حدیث نقل کنی انقدر ثواب داره، اگه بنویسی انقدر ثواب داره، اگه از اون نوشته نقل کنی انقدر ثواب داره. اینا همه راهبرد، اینا همه حالا این بس فرعی بود. میخوام بگم یه خیلی سری نگید نقل به منو نقل به منو پس اجت ادبی اهمیتشو بیارید پایین. این پسش نتیجهش تو ادبیات اینه دیگه. نه اتفاقا اجت ادبی ما رو روایات خیلی حساب باز میکنیم. این مشکل اصول نحو اهل سنته که میخوان بگن آقا چرا به احادیث نبوی میشه استناد کرد برای اکتشاف قاعده نحوی یا نه. اونجا وارد این بحث شدن که آقا حدیث نبوی که خیلی وقتا نقل به معناه، چرا اینا گفتن؟ چون اهل سنت 100 سال حدیث سوزی داشتن، ما که نداشتیم که. حالا بمانم اینجا داشتم عرض میکردم. کار بعدی انس با در واقع چیه؟ انس با متونه. متون هم اینجا به طور خاص قرآن و روایات. تو روایات به طور خاص اولویت با چیه؟ به طور خاص اولویت با نهج البلاغه است. انصافا امیر بیان بودن امیرالمومنین رو دست کم نگیرید، جدی بگیرید. یعنی قشنگ میخونید میبینید اصلا این کلام با حتی کلام بقیه ائمه متفاوته به هزار یک دلیل. کلام حضرت امیر رو جدی بگیرید، یعنی واقعا آدمو مجتهد میکنه توی در واقع ادبیات قرآنی، ادبیات دینی. حضرت امیر رو جدی بگیرید، چه ادعیه ای که از ایشون هست، مثلا دعای کمیل یا فرض کنید چی، چه نهج البلاغه، چه حالا کلا روایات دیگه ای که هستش، یعنی کم هم نیست. ایشون کلا روایات عادیشون هم خاصه، یعنی من تقریبا به یاد ندارم چیزی ازشون دیده باشم احساس کنم خب این دیگه عادی بود مثلا. خلاصه خب همینه که وقتی از زینب اونجوری خطبه میخونه اون طرف میگه که مثلا بار که حضرت علی زنده شده، حالا اون مخالفه ها، یعنی معلومه حضرت علی خیلی اینا رو چزونده در جهت زبانی که چیه چیزایی میگه. اصلا ما همه خلاصه میریم توی حاشیه. کلن حضرت امیر رو خیلی جدی بگیری. تو مرحله بعد صحیفه، سجادیه. تو مرحله بعد ادعیه‌ای که از ائمه هست یا اشعاری که از ائمه هست، اون کتاب دررسمی که اشعار معصومین رو جمع کرده، اولویت رو اینا باشه. حالا یه مقدارم میتونید فرض کنید رو متون دیگه، رو نثرای دیگه هم وقت بذارید، ولی به نظرم اولویت برنامه منسجم، این برام مهمه. برنامه منسجم، برنامه منسجم چه برای لغتش، چه برای در واقع متن خونیش. مثلا لغتش چندین و چند بار تا حالا تو این بحثای روش تحصیل این که آقا لغات قرآن یه برنامه بذارید حفظ کنید با اون شیوه هایی که چند بار توضیح دادن. مثلا اون یه نوع انسه با لغت، یه نوع انس از جهت روانخوانی. یه کار خوبی که میتونید بکنید مثلا اعراب قرآن رو بردارید ببینید خودتون میتونید بخونید، خیلی کار سختیه میتونم، ولی ببینید میتونید بخونید. یا همین توی سیب نرم افزارا هست میشه اعراب روایاتو برداشت، بردارید ببینید خودتون میتونید بخونید. آروم آروم بتونید به مرحله صحیح خوانی اول، بعد روان خوانی، بعد روان خوانی در عین چی درک معنا برسید. این سه مرحله رو بتونید. اینا اونس میخواد، فقط تمرین میخواد. مثل بچگی که میاد چیز میخونه، ادبیات فارسی میخونه، هی میخونه، این هی اشتباه میخونه، هی دوباره میخونه، آروم آروم اونس میگیره. الان شما قواعد زبان فارسی رو بلد نیستید ولی زبان فارسی رو درست حرف میزنید، یعنی اونس گرفتید باهاش. این یه مانوس بودن میخواد، یعنی یه برنامه میخواد. خب اینم از این که عرض کردم. این یه مورد دیگه از ادبیات تکمیلی بود مرتبط با این بحث تجزیه ترکیب و در واقع مراتب اونه. تجزیه ترکیب هم یکی از اون چیزهایی که گرچه براش درس هست، مثلا یه 60 ساعتی پایی سوم در واقع تجزیه ترکیب هست، ولی خب همه تون دیدید دیگه ناقصه و کمه و کافی نیست هستن. تجزیه ترکیب اولا مراتبی داره، ثانیا انواعی داره. این یه مورد دیگه است تجزیه ترکیب. یه مورد دیگه از اون موارد نظام ادبیات تکمیلیه. مورد چندم میشه؟ مورد پنجمی بود که عرض دارم میکنم. مورد پنجم تجزیه ترکیب. تجزیه ترکیب هم سطوحی داره هم انواعی داره. انواعش ببینید، تجزیه ترکیب در واقع بعضیا میان خیلی تو کثرت وجه سازی، وجوه سازی، آقا نمیدونم اینجا مثلا 20 وجه وجود داره، اونجا 30 وجه وجود داره، اینا اشکال نداره، خوبه، این یه مدل کاره. بعضی از کتابا اینجوریه، مثلا علاقه دارن، مثلا میان میگن که فرض کنید اگه اشتباه نکنم 5 آیه اول سوره بقره مثلا نمیدونم خیلی مثلا وجوه داره. خب یه موقع از باب اعجاز و اینا آدم میگه خوبه، ولی خب این آقا چی، خدا خلاصه خدا چی می‌خواسته بگه، این توش در نمیاد. این یه مدل کاره که این لازمه اتفاقا. چرا؟ چون ذهن رو جوال کنه تمام وجوهی که ممکنه یک کلام داشته باشه رو بتونه درک کنه. این یه مدل کاره که معمولا تو تجزیه که ترکیبای مرسوم این کارو میکنن. درسته، مثلا میگن آقا اینجا احتمال داره این که منصوبه، مثلا احتمال داره چه بدونم حال باشه، احتمال داره این باشه، احتمال داره اون باشه، اون که نمیدونم مجبوره اینجوری. یکی این کار وجوهیه که به یه معنا داری تو هر چی تو ادبیات خوندی رو سعی میکنی پیاده کنی. این یه مدل، یه نوع کاره. یه نوع دیگه اینه که تو بخوای در واقع فقط به صرف و نحو، معمولا تو تجزیه و ترکیب میگن تجزیه برای صرف، ترکیب مثلا برای نحو، تو تجزیه و ترکیب به صرف و نحو اکتفا میکنن. بعضی اصلا تجزیه ترکیب جامع انجام میدن، یعنی هم لغت هم صرف هم نحو هم بلاغت. معمولا هم میان تفکیک میکنن، میگن آقا از جهت لغوی این مباحثو داره، صرفش اینه، نحوش اینه، بلاغتش هم اینه. اینم خوبه. در واقع منظورم چیه؟ منظورم اینه که شما علاوه بر تجزیه ترکیب صرفی نحوی، تجزیه ترکیب، حالا اصطلاحش درست نیست، ولی تجزیه ترکیب لغوی بلاغی هم باید داشته باشید. تجزیه ترکیب لغوی مخصوص، منظورم تجزیه ترکیب بلاغیه، که در واقع اونم مثل همین همه اندوخته های علمتون رو بتونید مثلا روی یه سوره، فرض کنید سوره حمد به نظرم بهترین سوره برای این کاره، چون اول قرآن بوده، بیشتر مفسرین خلاصه مفصل به جنبه های تجزیه ترکیبی و ادبی و اینای سوره هم پرداختن. لزومن مثلا جزء سی آخر قرآن بوده، خیلی دیگه معمولا کمتر، حالا البته تفاصیل متفاوته، ولی دیگه سوره هم دیگه مفصل بهش پرداختن، حالا یا ابتدای سوره بقره، ولی خب سوره هم خیلی خوبه برای این کار. خب اینم یه مدل کاره. یه مدل کارم همون چیزیه که عرض می‌کردیم، که در واقع این یه نوع کارم اینه که در واقع میخواییم استظهار کنیم. خلاصه همه این وجوه رو گفتیم، لغت و صرف و نحو و بلاغت اینا رو گفتیم، آخه میخواییم استظهار کنیم. یعنی استظهار یعنی که بیایم بگیم حالا خدا، مراد خداوند تبارک و تعالی توی این آیه، مثلا توی این سوره چی بوده واقعا. حالا اینجا 5 تا احتمال بود، ولی کدوم احتمال احتمالیه که میشه نسبت داد که خدا منظورش این بوده است؟ البته اینجا یه سری مبانی هم لازمه ها، باز عرض میکنم تأکید کردم این ادبیات تکمیلی مخصوص سپایه نیست، اصلا یه پرونده بازیه. چرا؟ باز تأکید میکنم اون نقطه‌ای که بنده هدف گذاشتم برای اینجور بحثا اجتهاد قرآنی در ادبیاته، اجتهاد در ادبیات قرآنیه، که این مباحث تکمیلی رو ناظر به اون دارم عرض میکنم. اونم فقط مخصوص سپایه اول اصلا نیست، تو پایه 4-5-6 همینجوری باید اینا رو به عنوان یه دغدغه جنبه ادبیتون رو باید، مثلا شما میرید تو اصول میبینید اتفاقا یه سری مبانی مطرحه که مثلا آیا امکان داره خداوند توی یه آیه بشه یه آیه رو دو تا ترکیب کرد و دو معنی ازش گرفت و بگیم هر دو معنی هم مراد خدا بوده با همین یه آیه؟ امکان داره همچین چیزی؟ یه سوال مبناییه دیگه. خب این تو اصول جدی مطرح میشه، توی بعضی جاهای تفسیر مطرح میشه، تو بعضی علوم دیگه مطرح میشه که اصلش همین اصول و تفسیره. و حالا از این دست زیاده نمونه ها. این در واقع انواع مختلف، حالا انواع دیگه هم داره که حالا ما اون استظهار رو تو اون 3 جلسه در واقع ادبیات استظهاری با تاکید قرآنی یکم توضیح دادیم. ولی سطوحش هم مختلفه. یه موقع یه سطح اولیه و ساده از تجزیه ترکیبه که معمولا در همین حد طلبه ها میمونن، این خوب نیست که آقا مثلا حالا چه بدونم این مثلا فاعل، این مثلا مفعول، نمیدونم اینجوری، نه. یعنی سطح اول تازه. یه سطح دوم داریم اسمش رو می‌ذارم تجزیه ترکیب پیشرفته. پیشرفته یعنی چی؟ یعنی دیگه فقط به یه سری کلیات و نمیدونم به یه سری قواعد عمومی بسنده نکنی، بیای اون تعمیقایی که همیشه ما تو نحو و صرف و اینا میگفتیم باید مثلا خیلی عمیق خونده بشه، اون عمقا رو بتونی پیاده بکنی. اینا کار راحتی نیست. یه نمونه خیلی واضحش همون بدل و عطف، بدل کل از کل عطف بیان دیگه. شما همین برید اتفاقا اعراب القرآن های مثلا این خلاصه الجدول رو نمیدونم اینا رو ببینید، خیلی جا گفته و دیدید اگه دیده باشید نوشته بدل کل از کل او عطف بیان. خب این فرض 50 جا اینو نوشته، 50 بار اینو نوشته. خب این که خوب نیستش که بابا بیا قشنگ تو اینجا با همون نکات عمیقی که در مورد فرق عطف بدل، عطف بیان با بدل کل از کل هست، بیا مشخص کن اینجا کدومه. همون مثلا نکاتی که فرض کنید اگه اشتباه نکنم مثلا کافیه داشتی یا شرح کافیه رزی این فرقو داشت که فرقش چیه. البته بعضی فرق نمیذارن، حالا نمیخوام بگم حتما فرق داره، نظر اجتهادیتون هر چی هست. میخوام بگم اونجا بعد عمیق کار میکردید. اگه اشتباه نکنم مثلا نحو الوافی میگه فرقی نداره،
کافیه رزی میگه،
رزی میگه رزی میگه فرق مشخص شده. کی میگه فرق داره؟ پس
خیلی
هم میگن فرق داره. پس من تو ذهنم بود رزی میگه فرق داره. ها رزی میگه باره که تا الانم میگه اصلا میگه حتی الان. آره آره رزی میگه حتی الان برام فرقی نداره، ولی خیلی هم میگن فرق داره که توضیح میدن مثلا این از باب نمیدونم توطئه و زمینه چینی، اون از باب چی و اینا. خب بیا تو این آیه، حالا حرفم اینه اونا رو اونجا بس کردی که چی، که بیای تو این آیه حالا بگی حالا اینجا کدوم یکی از اون دو تاست. اگه فرق نداره که هیچی، اگه فرق داره اینجا پیادهش میکنه. میخوام بگم تجزیه ترکیب پیشرفته فقط به یه سری کلیات و رد شدن و رفتن نه، دقیقاً هر چی که تو عمق هر چی رفتی جلو بتونی اینجا نشون بدی، اینجا تو قرآن بتونی نشون بدی. یه مرحله سومی هم تو ذهنم اسمشو میذارم، حالا الان بحثم تجزیه ترکیب نیست، اینا رو دارم میگم که برسم به لغت و ترجمه. تجزیه ترکیب میشه یه جلسه جدا گذاشت اینا رو آدم صحبت کنه، ولی یه لایه سومی از جهت سطح کارم تو ذهنمه که اسمشو میذارم در واقع بحث آزاد ادبی. اسمشو اینجوری میذارم بحث آزاد ادبی. منظورم چی از بحث آزاد ادبی؟ یعنی فرض کنید یکی این سطح تجزیه ترکیب ساده رو گذروند، تجزیه ترکیب پیشرفته رو گذروند، حالا باید بره پیش یه استاد قوی، یه استاد مسلط. فرض کن اون استاد که مسلطه، شما هم که این مراحل رو طی کردی مسلطی، بیای اصلا سوره حمد رو بذاری وسط، از نظر ادبی هر چی میتونی درباره بحث آزاد، یعنی هر چی از هر جا درباره جنبه‌های ادبی یا نه جنبه‌های تفسیری دیگه، نه از جنبه‌های ادبی هر چی میتونید اینجا بگید. این هی بحث در میگیره. آقا شروع کنید از بای بسم الله، این چه باییه؟ این دیالوگ، منظورم بحث آزاد ادبی، این دیگه فقط کار تحقیقی گوشه خونه نیست. این دیالوگ تو این گفتگوی دو طرف اصلا نطق ادبیتون باز میشه. من تو این دغدغم اینه، نطق ادبیتون باز بشه، نترسید از نظر ادبی دادن. حتما هم گفتم با یه استاد باشه که بتونید باش چالش داشته باشید، اصلا باید مباحثه‌ای باشه اون کلاس. اون کلاس دیگه خیلی آموزشی نیست، اون استاد بخواد بیاد بشه، اون استاد در مجموع جنبندی میکنه، قضاوت میکنه، ولی بحث هویت اون جلسه که ما خودمون مثلا برای سوره هم فکر کنم بسم اللهش رو پیش یه استادی اگه اشتباه نکنم مثلا 14 یا 16 جلسه فقط بسم الله سوره هم، خیلی هم خوب بود، خیلی یعنی قشنگ آدم میگم دونه دونه دیگه آقا بای بسم الله این با چیه، نمیدونم تو صرف چه نکاتی دربارش داریم، توی نحو چه نکاتی دربارش، مثلا بسم الله چرا مثلا الفش حذف شده، این نکات مثلا کتابت و نمیدونم قرائت و اینا داره، نمیدونم دیدید اینا دیگه تو مباحث شطای صرف هست، تو صرف نه بلاغت هم لغت، از هر دری سخنی، از هر دری البته درهای ادبیات دیگه، این قشنگ شما رو پخته میکنه. مثلا چه میدونم فرض کنید که اسم ریشش چیه، خب این کار لغتی میخواد دیگه، درسته؟ نمیدونم سموه و سموه چیا بود، حالا خیلی تو گذشته 10 سال پیش بودش، این کمکتون میکنه که اصلا دغدغه پیدا میکنه. خودتون حرف بزنید، فقط در مقام استفاده قرار نگیرید، منظورم اینه، در مقام بحث قرار بگیرید. حالا مراحل بعدیش اینه که خودتون برید تدریس کنید، ولی خب اون بحث آزاد ادبیه به نظرم خیلی کمک می‌کنه. حالا یه استادی پیدا نشد، با یکی از هم کسایی که تو بین خودتون قوی تره اونو به عنوان استاد فرض کنید، جعل کنید. بله حالا اسم نیاد. بله هست، میدونم اساتیدی علاقه به این کار دارن انجام میدن، خیلی خوبه. فکر کنم از اون کلاس شما خیلی راضی باشه. آره دیگه نطقش باز شده، ترسش میریز. خب این هم یه کار دیگه. یه نمونه مورد دیگه، این مورد چندم میشه؟
ششم.
مورد ششم از مباحث ادبیات تکمیلی که در واقع آخریش باشه قبل از لغت و ترجمه که اونا رو مفصل وارد شن. بحث در واقع تحلیل ادبی و استظهار لایه‌های متون مقدسه، اسمش رو اینجوری گذاشتم، تحلیل ادبی و استظهار لایه‌های متون مقدس. این در واقع اون بحثیه که دیگه به یه معنا همون چیزیه که توی اجتهاد قرآنی عرض کردم همینه، ولی شما باید یه مجموعه کارم برای این انجام بدید که سعی کرد توی اون جلسات، سه جلسه که درباره استظهار بود، ادبیات استظهاری بود، اینو یکم توضیح دادم. مثلا یه سری مباحث هست پراکنده توی اصول، تو تفسیر، تو جاهای دیگه، اینو باید جمع بشه. خلاصه مثلا اصول نحو چی بود؟ اصول نحو روش اجتهاد بود دیگه، درسته؟ اصول نحو روش اجتهاد مطلق بود. این بحثی که عرض میکنم تحلیل ادبی و استظهار لایه‌های متون مقدس، مگه نگفتم توی یکی از اون کارها که بعد رو اجتهاد ادبی، اجتهاد مطلق و اجتهاد قرآنی توضیحشو دادم فرقشو؟ اصول نحو یعنی وزان این بحث، وزان اصول نحو در اجتهاد مطلق. اجتهاد مطلق، اصول نحو اون روش اجتهاد مطلقه. تو اجتهاد قرآنی که شما میخوای آخرش به عمق کلام و مراد خدا برسی، این وزانش همون وزان اصول نحوه، یعنی روش استظهار لایه‌های متون مقدس. چرا اینا دارم جدا ذکر میکنم؟ چون اصلا این خودش لازمه یه علم بشه، یه علم بشه، حالا نه یه علم جدا از علوم دیگه ادبی، ولی حداقل اینه که مباحث مختلفش جمع بشه. قشنگ شما یه نظام، یه مجموعی از مباحثی که پیوسته شما رو میرسونه. عرض کردم حالا توی اون سه جلسه ادبیات استثنایی یکم در این توضیح دادم. مثلا قرینه، اصلا قرینه پژوهی خودش یه، بگیم علمه، بگیم فنه، بگیم هنره، هر چی میخواییم بگید، خودش یه فصل خیلی مشبه و مهمی تو اینجاست. نمیدونم قرینه، حالا قرینه، انواع قرینه، قرینه سیاق داریم، قرینه نمیدونم چی داریم، انواع دلالت ها، اگه یادتون باشه دلالت مطابقی، تزمونی، یعنی یه تیکش تو منطقه، یه تیکش تو اصوله، یه تیکش تو بعضی جاهای مقدمات بعضی تفاسیره، یه تیکش حالا بعضی جاهای دیگه است. اینا باید جمع بشه، خلاصه به شما بگی آقا شما که میخوای قرآن رو بفهمی از اینجا شروع کن، بعد اینجوری، بعد اینجوری، قشنگ یه الگوریتم فهم عمیق قرآن به شما بده. این چیزی نیست که الان باشه ها، ولی میخوام بگم باید رو این کار بشه. این باید یه پرونده بازی باشه، سرریز تمام مباحثی که تو ادبیات خوندید، اولا تمام مباحث ادبی که در علوم غیر ادبی میخونید، مثل مباحث الفاظ اصول، مباحث الفاظ منطق، بعضی مقدمات تفاسیر، خیلی جاهایی که اینا پراکنده اومده، همه یه جا جمع بشه. شما به یه الگوریتم فهم عمیق، روش فهم عمیق متون دینی برسی. اسمشو گذاشتم استظهار لایه‌های متون، روش استظهار لایه‌های متون یعنی همین، یا گذاشتم تحلیل ادبی یعنی همین. که مثلا کتابی که جناب استاد اشعری داره به اسم تحلیل ادبی صحیفه و نهج البلاغه، یه مثلا یه تلاش اولیه‌ای تو این مسیره، و یعنی خیلی حالا بحث مفصل‌تر و بیشتره که حالا بیاین تو علم اصول مثلا این خیلی واضح اونجا میبینید که اصلا استظهار، شیوه استظهار، مبانی استظهار اونجا یکی از مباحث مهمیه که یه جا خوب جمع نشده، که اتفاقا تو خود اصول باید یه جا جمعش کنید. بعد که میرید تو فقه میبینید به قسم حضرت عباس میکشه، مثلا یکی میگه آقا این استظهار من از این آیه این است، یه فقیه، یه فقیه دیگه میگه استظهار من از این آیه یه چیز دیگه است. خب کی باید اینجا قضاوت کنه؟ مشکل اینه که روشمند وقتی نیست، فقط به ارتکاز، به ذوق، نمیدونم به هزار یک چیز اینجوری حواله داده میشه. که اینا غلط نیست، اینا غلط نیست، ولی میشه هم اینا روشمند بشه. روشمند شدنش همینی که دارم عرض میکنم، بشه مستقل روی این کار کرد، اصلا به عنوان یه پرونده باز همه بحثای ادبی که تو ادبیات خوندید و بحثای ادبی که تو علوم غیر ادبی میخونید بیاد همه بریزه یه جا، همه یه جا. با چه هدفی؟ با این هدف که آقا ما زوایا و خفایا و ابعاد روش استظهار لایه‌های متعدد متون مقدس رو بتونیم به دست بیاریم، که حالا توی اون سه جلسه یکم توضیح دادیم میشه اینا رو. اینا مشکلش اینه که خیلیاش نیاز داره دیگه علوم جلوتر رو ببینید، اصول رو ببینید، فقه رو ببینید، تفسیر رو ببینید مثلا، که تازه در واقع این صحنه ها جلوتون باز بشه. ولی میخوام بگم اینا ادبیات تکمیلیه، یعنی پرونده ادبیات رو نباید ببندید، باید براش برنامه داشته باشید، با اساتید ادبیاتی مرتبط باشید، مباحثه بذارید تو سالهای بعد، از این دست کارا دیگه، تو تابستون برنامه بذارید، تحقیقات بذارید، بعد ان شاء الله به تدریس برسید. خب این حالا تا اینجا 6 تاشو عرض کردم، دو تا دیگه که ترجمه و لغت رو می‌خواستیم مفصل عرض کنیم، ولی ظاهراً اینا هم به همین منوال حالا اجمالی میشه. ولی حالا حداقل تو اینا چند تا کتاب آوردم که خدمتتون معرفی کنم. خیلی سریع بعضی این کتابایی که درباره لغت رو خدمتتون عرض کنم، در واقع لغت میشه مورد هفتم از تکمیل ادبیات و ادبیات تکمیلی. ببینید لغت، ما یه کار علمی تو لغت داریم، یه کار در واقع مصداقی، یعنی ما یه قواعد لغت داریم، یه مصادیق لغت داریم. مصادیق لغت یعنی چی؟ یعنی شما قشنگ اونس با لغات قرآن، لغات نمیدونم نهج البلاغه، لغات خلاصه روایات داشته باشید. و حالا کلا لغات به معنی عام بشه. البته میگم اون عام برای اون کسی بخواد ادیب به معنی مطلق باشه. چون دیگه ما عرض کردیم که ادیب به معنی قرآنی و دینیش داریم عرض می‌کنیم ادیب. دیگه تمرکز رو اینا می‌بریم. برای این قسمت، کدوم قسمت؟ کار روی لغات خاص قرآن و روایات، اتفاقا کتاب خوب خیلی داریم، یعنی خدا رو شما تو طول تاریخ خوب رو این کار کردن که ما اصلا کتابهایی داریم رو خاص لغات قرآن، لغات مشکل قرآن، تحلیل لغات قرآن و همینطور روایات. یه دسته کتابه که مثلا معمولا به اسم غریب القرآن، نمیدونم حالا غریب القرآن و غریب مثلا حدیث، دیگه اون عنوان اصلیشه دیگه، غریب با قین دیگه، یعنی اون لغات مشکل، خلاصه لغات مشکل قرآن، که اینو در واقع باید ذیل چی ببینیدش؟ این سلسله غریب القرآن ها، غریب الحدیث ها رو باید ذیل اون ادبیات قرآنی ببینید. ادبیات قرآنی که تو تاریخ ادبیات توضیح دادیم، ما یه سری لغتنامه های عمومی داریم. یه سری لغتنامه های عمومی داریم، فرض کنید مثل چی؟ لغتنامه های عمومی مثل فرض کنید مثلا لسان، نمیدونم تاج العروض، اینا که هستش، اینا مثلا جمع و استقراء معانی کرده. فرض کنید یه فرض کنید اساس البلاغه زمخشری داریم، چیکار کرده؟ اومده استعمالات مثلا حقیقی و مجازی رو جدا کرده، مخصوص قرآن نیست اینا دیگه. یا فرض کنید چه مقاییس داریم که اومده معانی متعدد رو مثلا به یه معنا برگردونده. یا فرض کنید فروغ اللغه های مختلف داریم که یکیشو همین جامع مدرسین چاپ کرده، که دو تاست دیگه در واقع که با هم چاپ شده توی مجموعه اسم فروغ اللغه. این مثلا اومده چیکار کرده؟ واژه هایی که همسوی معنایی دارن و جدا کرده. خب اینا لغتنامه‌های عمومی، سبک‌های مختلف. ولی یه دسته لغتنامه داریم، لغتنامه‌های قرآنی روایی، که اسم اینا هست غریب الحدیث یا غریب القرآن، که ذیل همون تاریخ ادبیات قرآنی اینا قرار میگیره. چند تا کتاب خوب بهتون معرفی کنم توی لغت که دیگه در واقع باید روی اینا کار کنید. برای همین جنبه، هم تو جنبه علم لغت، هم تو جنبه در واقع مصداقی قرآنیش. فرض کنید حالا از این کتاب شروع کنم که مفصل تره، درآمدی بر دانش لغت عربی، برای آقای محمد حسن ربانی که جامعة المصطفی چاپ کرده، درآمدی بر دانش لغت عربی. این در واقع چیه؟ این در واقع مباحث مختلف از درباره لغت اومده تو این کتاب جمع کرده. کتاب مفصلی هم هست، هم تاریخ لغته، مثلا لغتدانای مشهور چیان، اصطلاحات لغوی رو توش جمع کرده، نمیدونم یه سری تطبیقات توش بررسی تطبیقی کرده درباره نمیدونم ازداد، مترادفات، شیوه های تدوین کتب لغت، هر چی که مربوط به لغت رو سعی کرد تو این کتاب جمع کنه. انصافا کتاب خیلی خوبیه. آیه محمد حسن ربانی آدم زحمتکش، از علمای مشهده که تقدقای لغت ادبیش هم کلا زیاده. فرض کنید بعد اومده غریب القرآن ها رو توضیح، اصلا تو یه فصلش غریب القرآن ها رو توضیح داده که اینا کیان، چه جوریه، و غریب الحدیث ها. میخوام بگم در واقع این کتاب چیه؟ این کتاب یه کتاب جامع تو علم لغته. علم لغت واضحه منظورم چی، یعنی همه ابعادی که خلاصه ابعاد نظری، لغت نظری، ابعاد نظری، چه تاریخ لغت، چه معرفی لغتنامه، سبک، خیلی این کمکتون میکنه. که حالا مثلا بعد قریب القرآن ها رو شناختید، میتونید برید تو قریب القرآن ها کار کنید، قریب الحدیث ها کار کنید، که مثلا همین مجموع البحرین اون کتاب خیلی جدی و اصلی چیه در واقع شیعه تو این فضاست دیگه، که هم قریب القرآن به یه معنا، هم قریب الحدیثه. البته متاسفانه شیعه رو تو قریب الحدیث، یعنی احادیث مخصوص شیعه، کم کار کرد، یعنی جا داشت بیشتر کار کنه. خب اهل سنت خیلی تو قریب الحدیثای خودشون مثلا احادیث صحاحشون چیشون کار کردن. قریب القرآن که خب مشترکه بین ما، ولی خب قریب الحدیث یه مقدار حالا کم هست، ولی خب هست. یه کتاب اینه، دو تا کتاب دیگه هم هست تو همین فضا، که یعنی مباحث نظری لغت ابعاد مختلفش جمع کرده، ولی آموزشی تره و کوچیک‌تره. یکی کتاب در خود مرکز مدیریت حوزه زده به اسم درآمدی بر لغت شناسی. کتابش کتاب خیلی خوبیه، من می‌دیدم از اساتید متعدد قوی تو این زمینه سعی کرده استفاده کنه. درآمدی بر لغت شناسی همین مرکز تدوین متون چاپ کرده همین حوزه. یه بخشش فرض کنید تاریخچه لغت، اصطلاحات لغتی، آشنایی با معاجم مختلف، سبکای در واقع معاجم لغویه. بعد یه بخش دومی هم داره روش استخراج لغات از معاجم. یه جوری کاربردیه، راهکار عملیاتیشو سعی کرده نکاتشو یاد بده، که این قسمت دومشو جناب استاد ملکی نهاوندی نوشته، که خودشون هم یه کتاب دیگه جدا داره به اسم آموزش مفردات. خود یه کتاب دیگه ایه به اسم آموزش مفردات که آقای ملکی نهاوندی نوشته و نشر وسوخ چاپ کرده، اونم تو همین فضاست، اصطلاحات مختلف، پیش نیازهای مفرد شناسی، نمیدونم معجم شناسی، معاجم مختلف لغوی چیا، سبکاشون چیه، بعد مراحل مفرد شناسی، چند تا کارگاه عملی توش آورده. این میخوام این دستتون بازه تو لغت، تو لغت خدا رو شکر منبع زیاد داریم. این سه تا کتابی که عرض کردم، یه کتاب دیگه هم هست، کتاب چهارم به اسم درآمدی بر دانش مفردات قرآن، برای سید محمود طیب حسینی، پژوهشگاه حوزه دانشگاه، درآمدی بر دانش مفردات قرآن. اینم خیلی خوبه، مثلا اومده مباحث نظری رو توی بخش جدا مفصل آورده، مباحث نظری رو، اصطلاحات مختلف، همینا. بعد یه بخش دومی داره در واقع به طور مصداقی چند تا حدود مثلا شاید مثلا 10 تا چند تا لغت رو بررسی عملی کرده، که شما ببین آقا چه جوری مثلا بررسی کرده. فرض کنید یکی از چیزای جالبی که توش داره معنای لغوی زنه، که آقا زن به معنای یقین داریم نداریم، خیلی اثر داره. این کتاب خوبیش اینه که به طور عملیاتی چند تا رو به صورت کارگاه، این چند تایی که میگم رو کنار هم ببینید خیلی خوبه. آقای طیب حسین، خب این اینم حالا خودت قریب القرآن ها چه کتاباییه؟ خود مثلا قریب القرآن ها یه فهرست مفصلی از قریب القرآن ها وجود داره که میشه اینا رو در واقع دید. تو این کتاب هم اومده چه قریب القرآن هایی داریم، چه قریب القرآن. حتی خب قریب القرآن ها خیلی مفصله، قریب الحدیث ها کوتاه‌تره. فهرست اینا و اینکه چه قریب القرآن هایی هست، چه قریب در واقع حدیث هایی هست، تو همین کتابی که معرفی کردم میتونید ببینید. تو یه جای دیگه هم میتونید فهرست این رو ببینید، اونم توی کتابایی که مربوط به تاریخ علوم قرآنیه. یعنی ما یه علم داریم مثل علوم قرآنی، یعنی یه رشته داریم مثل علوم قرآنی، تاریخ علوم قرآنی کتابیه که آقای محمد تقی در واقع بیدگلی نوشته، انتشارات دانشگاه قم چاپ کرده به اسم درآمدی بر تاریخ علوم قرآنی. یه فصلش اصلا مربوط به قریب القرآن هاست، فصل نهمش مربوط به قریب القرآن هاست، که اصلا سیر اینا رو نشون داده تو قرن اول چه کتابی بوده، قرن دوم، سوم، تا بیاد قرن چهاردهم که الان باشه. که حالا اینم کتابیه که میتونید اینو توش ببینید. ما ابعاد دیگه‌ای هم داریم، مثلا ما یه تراثی داریم جدا از تراث قریب القرآنی، یعنی سلسله قریب القرآن ها، یه سلسله داریم به اسم وجوه و نظایر در قرآن، یعنی یه سلسله کتاب‌هایی داریم وجوه و نظایر نویسی، نه اشباح و نظایر. یه اشباح و نظایر سویتی داره، اشباح و نظایر نویسی برای فقه بوده، سویتی به تقلید از فقه توی نحو یه اشباح و نظایر نوشته، اون نه. وجوه و نظایر، وجوه و نظایر یه سلسله کتابای وجوه و نظایر داریم از قرن اول دوم خلاصه اسلامی داریم تا الان. اینا کاملا مربوط به لغته که حالا وجوه چیه، نظایر چیه. یه کتاب خوبی هست مستقل به این پرداخته به اسم بررسی زبانشناختی وجوه و نظایر در قرآن کریم. وجوه و نظایر کاملا مربوط به لغته ها، مربوط به لغات قرآن هم هست. بررسی زبانشناختی وجوه و نظایر در قرآن کریم که نشر بهنش که برای آستان قدسه چاپ کرده، توش توضیح داده اصلا وجوه و نظایر یعنی چی، در واقع چه کتابایی بوده، یه سری مثالا آورده، اتفاقا همین مثال زنم توش آورده. نمیگم این محتواش درسته، ولی میخوام بگم یه سلسله قریب القرآن داریم، یه سلسله قریب الحدیث داریم، یه سلسله وجوه و نظایر داریم. وجوه و نظایر اگه میخواین یه جای دیگه هم بهتون آدرس بدم، همون کتابی که اخیرا عرض کردم درآمدی بر تاریخ علوم قرآنی، فصل دهمش به وجوه و نظایر پرداخته که آقا اصلا وجوه و نظایر، در واقع سلسله وجوه و نظایر نگاری توی تاریخ چیا بوده. کتابی متعددی داره تو اینا هم توضیح داده، یعنی تو این چند تا کتاب لغتی که عرض کردم، فقط میخوام این سلسله ها رو تفکیک کنید. خیلی تراث مهمیه که غفلت میکنیم. مشکل من چیه؟ مشکلم اینه که تا میگن وجوه و تا میگن لغت، تا میگن علم لغت، ذهنا میره سراغ چی؟ میره سراغ العین، میره سراغ نمیدونم، ببینید اصلا میره سراغ این لغت‌های مرسوم. نمیدونم بریم ما لغت حفظ کنیم، از چی حفظ کنیم؟ نمیدونم بریم از کتاب فلان حفظ کنیم. نمیخوام اسم بیارم چون بعضی بزرگان فرمایشا رو دارن، غلط هم نیست، ولی میخوام بگم اونا همه مقدمه است که برسیم به اینا. اینا یعنی چی؟ یعنی لغات خاص دین، لغات قرآن و روایات. اتفاقا براش هم تراث خیلی عظیمی داریم. عرض می‌کنم سلسله غریب القرآن ها، سلسله وجوه و نظایر قرآن، سلسله غریب الحدیث ها، و این کتابام هم اینا رو توش معرفی کرده، هم نکات و روش‌هاشو به شما یاد میده. توی لغت خب اینا حالا کارهای مقدماتی تو لغت، بحثای لغوی دین. ببینید ما یه بحثای لغوی عام داریم که مثلا شما باید معاجم رو بشناسید، فرق عرض کردم مثلا فرض کنید که العین با نمیدونم، فرض کنید چه بدونم این با اون چیه، بحثای عمومی لغت. یه سری بحثای ویژه قرآنی داریم که الان عرض کردم. یه مرحله سوم اینه که اصلا دیگه برید سراغ اجتهاد توی لغت قرآنی، نه اجتهاد به معنای عام. باز اینجا دوباره دو تا بحثه، یه اجتهاد به معنای مطلق داریم، اجتهاد مطلق تو لغت. خب این میدونه چه دایره وسیعی از اطلاعات و کار لازم داره، ولی اونی که برای حوزه، برای اون 20 درصد، اینا که دارم میگم همه برای اون 20 درصدی که میخوان اجتهادی کار کنن، اجتهاد در لغت قرآنی که اینم خودش روششو داره، فرایندشو داره که میشه توضیح داده. ولی خب یه کتاب خیلی خوب که مثلا شاید یه جورایی مثلا عملا توش از این دست اجتهادا سعی کرده انجام بده، کتاب الموجمه که خود آستان قدس چاپ کرده. اصلا کتاب بی‌نظیری انصافا تو بحث اجتهاد تو لغت قرآنی، الموسوعه القرآنیه الکبرى. این خیلی ریز نمیشه، بعد بزرگ نمیشه، الموجم، زیرش نوشته فی فقه لغت القرآن و سر بلاغته، که خب این جلده خیلی زیاده. حالا جلده اولش فعلا ارزونه، به نظرم میتونید برید بگیرید. من خودم جلده یکشو که گرفتم خیلی قشنگه. یعنی مثلا فرض کنید برای یه لغت، مثلا فرض کنید برای ماده، فرض کنید همزه و با و واف، اومده گفته چند بار تو قرآن اومده، چه جوری اومده، چه مشتقاتی اومده. یعنی قشنگ یه پرونده کامل برای اجتهاد لغوی قرآنی برای شما باز کرده. بعد اومده نصوص لغوی دونه دونه از لغتنامه‌های مختلف درباره این ماده چیا گفتن، مفصل اینا رو ورده با آدرسش. بعد رفته نصوص تفسیری، تو تفسیرها، این هم تو لغتنامه‌ها درباره این چی گفتن، هم تو تفسیرها درباره این چی گفتن. بعد خودش شروع کرده به یه جمع‌بندی کردن. خیلی یعنی یه جور اجتهاد تو لغت کرده، شما میتونید ببینید. خیلی کتاب خوبی تو این زمینه است که میتونه، یعنی میخوام بگم تو این زمینه خدا شکر تراث خوبی داریم، کتابای خوبی داریم، خلاص دارم، کتابای خوبی داریم. خب اینم تو لغت، توی این توی لغت که میخواستم عرض کنم همینا بود. توی ترجمه هم به عنوان دیگه هشتمین و آخرین چیز از ادبیات تکمیلی، توی ترجمه هم باید کار جدی بکنید. چرا ترجمه؟ چند بار اینو توضیح دادم، اجمالش اینه که شما به اون مخ یه زبان غیر مادری نمیرسید الا اینکه تفاوت‌ها و شباهت‌هاش با زبان مادری خودتون رو خوب متوجه شده باشید که بتونید اون زبان رو مثل زبان مادری خودتون بفهمید. الان چطوره یه کتاب باز می‌کنید همجوری خیلی راحت فارسی میخونید، روون میخونید، همون که دارید تونتونم میخونید هم میفهمید، اتفاقا عمیقا میفهمید. باید تو عربی به همچین جایی برسید. نمیگم بنده به جا رسیدم، اما دارم روشاشو میگم و یعنی خب خودم هم تو همین مسیرم. کار سختی هم هست. یکی از راهبردهای جدیش کار خوب توی لغت، ببخشید توی ترجمه است. چرا ترجمه؟ یعنی اون چیزی که شما یاد میگیری چجوری یه زبان در واقع غیر مادری تو به زبان مادری تبدیل کنی، حالا یا برعکس. این لازمش اینه که اولا یه کار جدی تو زبان فارسی انجام بدید اولا، و ثانیا رو بحث ترجمه. تو زبان فارسی بخواید یه کار جدی انجام بدید مثل چی؟ تو زبان فارسی بخواید یه کار جدی انجام بدید، فرض کنید کتابایی که مختلفی درباره دستور زبان هست، مثلا یه کتاب معروف تو دستور زبان نشر فاطمی چاپ کرده، آقای انوری و گیوی، یه کتاب خیلی معروفیه تو دستور زبان، اسمش هم همین دستور زبان، آقای انوری و گیوی نشر فاطمی، یا همین کتابای مرسومی که کتابای مثلا زبان فارسی دبیرستانه که مخصوص برای رشته علوم انسانیه، زبان فارسی 3 4 اینا که هست، اینا میتونه زبان فارسی تو یه مقدار تقویت کنه. تو خود ترجمه چند تا کتاب خوب هست، مثلا فن ترجمه انتشارات سمت برای دکتر یحیی معروف، خیلی کتاب خوبیه. اومده فرض کنید گفته آقا به اسم، فعل، جمله، اینا هر کدوم از عربی به فارسی در واقع و از فارسی به عربی چجوری باید ترجمه بشه، یه نکات تفاوتی داره، مثلا افعال متعدی تو فارسی با عربی یه شباهتی دارن، یه تفاوتایی دارن، خیلی زبان عربی رو برای شما در واقع راحت فهمتر میکنه. و تو ترجمه یه کتاب هم هست، فن ترجمه برای ناظمیان انتشارات پیام نور. دو تا کتاب هست تو ترجمه ویژه تره. یه کتاب کتابی به اسم ترجمه بلاغی، درسنامه ترجمه بلاغی که مؤسسه آقای واسطینا چاپ کرده، نوشته طرحی نو در آموزش بهترین شیوه ترجمه متون عربی، که اسمشو گذاشته ترجمه بلاغی، و شروع کرده توضیح دادن که آقا اصلا ترجمه مطلوب چیست. گفته ترجمه مطلوب ترجمه بلاغی است، و شروع کرده توضیح دادن که منظورم از ترجمه بلاغی چیه، یه سری راهکارا گفته، یه سری مثالا گفته. کتاب خوبیه، زحمت کشیده، اینو حتما ببینید. یعنی اون کتابیه که دیگه جزء کتابای مقصده، خیلی خاص به درد حوزه میخوره، اما به نظرم این کتاب نفس داره. یعنی ایدهش برای اینکه ایده باید ترجمه مطلوب ترجمه بلاغی است، این یه باله. ترجمه به نظر بنده حقیر میرسه که ترجمه مطلوب ترجمه بلاغی اصولی است، اگه میخوای اسم بذاری به شیوه ایشون، حالا شاید من یه اسم دیگه بذارم، ولی بلاغی اصولی، که یعنی خلاصه ترجمه‌ای که بتونه اون مراد متکلم رو هم صحیح کشف کنه، هم خوب برسونه، هم جنبه‌های دانشیش رو رعایت کنه با علم اصول، هم در جنبه‌های انگیزشیش رو رعایت کنه با علم بلاغت. ترکیبی از اصول و بلاغت لازمه، ترجمه بلاغی اصولی، نه فقط ترجمه بلاغی. حالا ولی کتاب خوبیه، اما خواستم عرض کنم که یه حاشیه‌ای هم من به این کتاب دارم. و دیگه در نهایت شما باید برید به طور خاص رو ترجمه قرآن کار کنید، ترجمه نهج البلاغه. مثلا یه کتاب خوبی هست به اسم روش شناسی ترجمه قرآن کریم، کتاب روش شناسی ترجمه قرآن کریم انتشارات حوزه و دانشگاه چاپ کرده، که به طور مشخص اومده به روش‌های ترجمه قرآن، نمیدونم مبانیش، اصولش، منابعش، فرایندش، دیگه اینجور چیزا رو پرداخته، آسیب شناسیش و اینا، که آقا تو ترجمه، خب میگم همینا رو گفتیم که آقا آخرش به همون مقصده برسیم. مقصد چه بود؟ اجتهاد در ادبیات قرآنی، که ترجمه هم باید به اون سمت بره، نه به سمت مباحث مطلق و عام تو ترجمه. خب الان ما یه بزرگانی داریم تو ترجمه خیلی قوی و بزرگن، ولی ما میخوایم ترجمه رو بریم به طور خاص ترجمه قرآن آخرش، چرا؟ که ما رو به فهم عمق زبان قرآن برسونه. ترجمه نهج البلاغه. حالا فرض کنید شما میتونید بعد یه مدت ترجمه های مختلف نهج البلاغه رو بذارید جلوتون، بگید آقا کدوم ترجمه بهتر بود، ترجمه قرآن بس. اینا هی شما رو در واقع قوی میکنه، هی قوی تر میکنه توی اون مقصد که اجتهاد در واقع قرآنیه. حالا تو لغت و ترجمه بس با مثل بقیه شد، یعنی از اول میخواستم لغت و ترجمه رو باز کنم، دیگه توی این جلسه اندک فرصت نشد. حالا تو لغت هم چند تا نکته آورده بودم که در واقع نکات خیلی مهمیه، دیگه میذاریم برای یه جلسه مستقل درباره لغت، مثلا یه جلسه مستقل درباره هر کدوم از این ادبیات تکمیلی میتونه یه جلسه مستقل داشته باشه، یعنی این جلسه بشه یه فهرست و یه نظامی از این مباحث ادبیات تکمیلی. و السلام علیکم و رحمت الله. دارم.